ساعت 11 به این بخش خبری رادیو فردا خوش آمدید. رئیس جمهوری یمن روز چهارشنبه از طریق دریا از یمن گریخت. وزیر امور خارجه بریتانیا میگوید عدم توافق با ایران به مسابقه تسلیحات هسته‌ای در خاورمیانه منجر خواهد شد. آمریکا راه دستیابی به توافق هسته‌ای با ایران را پیش روی خود می‌بیند. با عرض سلام. مقامات رسمی میگویند که عبدالرب منصور هادی رئیس جمهوری یمن روز چهارشنبه از طریق دریا از کشور یمن گریخت. به گزارش اسوسییتد پرس، آقای منصور هادی پس از نزدیک شدن شبه نظامیان شیعه حوثی به شهر عدن، اشغال فرودگاه این شهر و تعیین پاداش برای سر وی از این کشور گریخته است. در این حال کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس منهای عمان عملیات نظامی خود را علیه حوثی‌های یمن آغاز کردند. مصر، اردن، پاکستان و سودان نیز اعلام کردند که از این حملات پشتیبانی می‌کنند. یکی از مقام‌های ارشد حوثی در این پیوند به تلویزیون الجزیره گفته است این عملیات اسباب جنگی گسترده در منطقه را فراهم خواهد کرد. فیلیپ هاموند وزیر امور خارجه بریتانیا روز پنجشنبه اعلام کرد که شکست مذاکرات هسته‌ای با ایران به معنای آغاز مسابقه تسلیحات هسته‌ای در خاورمیانه خواهد بود. به گزارش خبرگزاری فرانسه، فیلیپ هاموند گفته است همچنان مصر است که عدم توافق بهتر از توافق بد است، اما باید چشم‌ها را به روی گزینه‌های دیگر نیز باز کرد. وزیر امور خارجه بریتانیا میگوید عدم توافق به معنای آن خواهد بود که هیچ محدودیتی متوجه غنی‌سازی، گسترش و آزمایش فعالیت‌های هسته‌ای ایران نخواهد بود و این به معنای خاورمیانه‌ای بی‌ثبات‌تر و احتمالاً آغاز مسابقه تسلیحات هسته‌ای در این منطقه خواهد شد. فیلیپ هاموند در ادامه تأکید کرد که درها به روی حصول توافق باز است و ایران باید قدم پیش گذاشته و وارد شود. مقام های رسمی آمریکایی میگویند حصول توافق هسته‌ای با ایران و خاتمه مذاکرات 10 ساله در دسترس است و این کشور راه دستیابی به این توافق را پیش روی خود میبیند. به گفته یک خبرگزاری فرانسه، یکی از مقام های ارشد وزارت امور خارجه آمریکا که جان کری را در سفرش به لوزان سوئیس همراهی میکند، به خبرنگاران گفته است که آمریکا بر این باور است که میتواند تا روز 11 فروردین با ایران توافق کند. این مقام آگاه که نامی از او برده نشده میگوید آمریکا مسیری که به توافق بیانجامد را پیش روی خود میبیند، اما هنوز به انتهای این مسیر نرسیده است. این مقام آمریکایی موعد 11 فروردین را موعدی حقیقی و مهم نامیده و محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران نیز با اشاره به نزدیک شدن به موعد مقرر دور تازه مذاکرات را بسیار حساس خوانده است. دور تازه مذاکرات میان وزیران امور خارجه آمریکا و ایران امروز در لوزان سوئیس آغاز می شود. یک مقام نظامی آمریکا اعلام کرد که ایالات متحده روز چهارشنبه در پشتیبانی از نیروهای عراقی برای بازپسگیری شهر تکریت حملات هوایی خود را آغاز کرده است. به گزارش اسوسییتد پرس، به نقل از ژنرال جیمز تری، فرمانده نیروهای ائتلاف علیه گروه موسوم به خلافت اسلامی یا همان داعش، گزارش داد که این حملات هوایی قرار است با دقت بالا مواضع این گروه را هدف قرار دهند تا به این ترتیب تلفات سربازان عراقی کاهش یابد. ایالات متحده امیدوار است که این حملات به نیروهای عراقی کمک کند تا شهر تکریت، زادگاه صدام حسین، را از نیروهای موسوم به خلافت اسلامی بازپس بگیرند. هیئت هسته‌ای ایران و آمریکا امروز صبح 6 فروردین دور جدیدی از مذاکرات هسته‌ای خود را در شهر لوزان سوئیس آغاز می‌کنند. به گزارش خبرگزاری ایرنا، جان کری و محمد جواد ظریف وزیران امور خارجه آمریکا و ایران ساعت 10 صبح به وقت اروپای مرکزی با هم دیدار می‌کنند. علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی همراه با عباس عراقچی و مجید تخت‌روانچی از اعضای ارشد تیم هسته‌ای ایران در این مذاکرات حضور خواهند داشت. از سوی آمریکا نیز وندی شرمن معاون وزیر امور خارجه و ارنست مونیز وزیر انرژی آمریکا در مذاکرات شرکت دارند. هلگا شمید معاون هماهنگ کننده سیاست خارجی اتحادیه اروپا نیز این مذاکرات دو جانبه را همراهی خواهد کرد. ایرنا می نویسد که این دور از گفتگوها تا روز یکشنبه 9 فروردین ادامه خواهد یافت. در پی انتشار گزارش‌ها و گفته‌های برخی مقام‌ها در مورد متوقف شدن پیشرفت نیروهای وابسته به دولت مرکزی عراق برای بازپسگیری شهر تکریت از دست نیروهای موسوم به حکومت اسلامی، روز چهارشنبه خبر رسید که حملات هوایی آمریکا برای حمایت از نیروهای عراقی آغاز شد. یک مقام آمریکایی به اسوسییتد پرس گفته است که حملات هوایی به دنبال درخواست نیروهای عراق انجام شده است. کیان معنوی.
آنطور که خبرگزاری فرانسه از قول مقامات آمریکایی گزارش می‌دهد، نیروی هوایی آمریکا چهارشنبه حملات خود را به درخواست رسمی دولت عراق در راستای پشتیبانی از نیروهای عراقی برای بازپسگیری شهر تکریت آغاز کرده است. کلونل استیون وارن، سخنگوی وزارت دفاع آمریکا، پنتاگون چهارشنبه در بیانیه‌ای تایید کرد که دولت عراق از ائتلاف به رهبری آمریکا برای عملیات تکریت کمک خواسته است. این سخنگوی پنتاگون گفت که عملیات جنگنده‌های آمریکایی در جریان است و افزود کشورهای دیگر عضو ائتلاف انتظار می‌رود که به این عملیات بپیوندند. هفته گذشته هرچند شمار نظامیان دولتی عراق تا حد قابل توجهی بر نیروهای داعش در درون تکریت فزونی داشت، اما با این همه ارتش و شبه نظامیان شیعه موفق نشدند تکریت را آزاد کنند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، نیروهای آمریکایی در روزهای گذشته یک رشته پروازهای تجسسی را از جمله با هواپیماهای بدون سرنشین بر فراز تکریت به اجرا گذاشتند. روز چهارشنبه جاش ارنست، سخنگوی کاخ سفید، کمک‌های تجسسی و نظارتی پهپادهای آمریکایی را برای کمک به عملیات آزادسازی تکریت تایید کرد و اما به جزئیات دیگری اشاره نکرد. فؤاد معصوم، رئیس جمهور عراق، هم روز چهارشنبه خبر از آغاز عملیات تازه برای آزادسازی تکریت داد و گفت این عملیات پس از پروازهای تجسسی انجام می‌گیرد. دولت اوباما همواره تاکید کرده است که هیچ گونه هماهنگی نظامی مستقیمی با ایران در منطقه انجام نمی‌دهد و ظاهراً تا این هفته نیز دو کشور عملیات خود را علیه شبه نظامیان داعش جداگانه پیش بردند. با این همه پروازهای تجسسی پهپادهای آمریکایی و اکنون شرکت جنگنده‌ها در عملیات آزادسازی تکریت دست کم نشان از آن دارد که بنابر رسم و رسوم نظامی میبایست نوعی هماهنگی میان نیروها در زمین و جنگنده‌های آمریکا در هوا وجود داشته باشد تا این عملیات با هم تداخل نکند. این پرسش را با الکس وطنخواه، عضو بخش امنیت مؤسسه اطلاعاتی جینز در آمریکا، در میان گذاشتم.
من فکر میکنم از روز اول که آمریکایی‌ها به عراق برگشتن، که برمیگرده به تابستون پارسال، از همون روز اول همکاری‌های بین آمریکا و ایران در مسائل نظامی حتما بوده. ولی سوال اینجاست که مستقیم بوده و یا غیر مستقیم، و من فکر میکنم تمام همکاریاشون غیر مستقیم بوده و از دولت مرکزی عراق استفاده شده. از نظر سیاسی بخوایم به این قضیه نگاه کنیم، برای کاخ سفید و دولت آقای اوباما خیلی سخته که بخواد در آمریکا نشون بده که داره در این برنامه‌های نظامی در عراق با ایران همکاری مستقیم میکنه، چون میگم خرج سیاسیش برای کاخ سفید اون وقت میره بالا. دوستان آمریکا، یعنی کشورهای عربی حوزه خلیج فارس، که واقعا از این قضیه خیلی نگرانن، ولی امیدی هم دیگه ندارن. یعنی الان با آقای اوباما امیدی ندارن. از دیدگاه کشورهای مثل عربستان سعودی و امارات و غیره دارن میبینن که نه، آمریکا هم داره با ایران هماهنگی میکنه، حالا غیر مستقیم در عراق، و نه کاری در یمن میکنه، در سوریه هم سیاستشون رو تغییر ندادن. یعنی منطقه‌ای دارن نگاه میکنن، میبینن که آمریکایی‌ها واقعا مثل این که دارن اجازه میدن که ایران با چم دستشو داره در منطقه قدرتش هر روز بیشتر میشه. این دیدگاه یکیش کشورهای عرب خلیج فارس دارن و فکر میکنم در حتی ترکیه هم این ارزیابی ها انجام شده.
الکس وطنخواه، عضو بخش امنیت مؤسسه اطلاعاتی جینز. به گزارش رویترز، تصمیم آمریکا برای شرکت در آزادسازی تکریت در کنار نیروهای ارتش، پلیس عراق و نیروهای شیعه تحت حمایت ایران تا کنون بزرگترین همکاری را علیه نیروهای داعش در عراق شکل می‌دهد. به گزارش رویترز، حیدر العبادی نخست وزیر عراق چهارشنبه شب در تلویزیون دولتی عراق با اعلام اینکه مرحله نهایی عملیات تکریت علیه داعش آغاز شده است، ابراز امیدواری کرد که به گفته او نیروهای عراقی در نبرد بر سر تکریت با کمک کشورهای دوست پیروز شوند.
اخبار سرگرم کننده و جالب از سراسر جهان در برنامه هفتگی چهارکنج،
پنج شنبه ها ساعت 7:30 بعد از ظهر به وقت ایران.
هدف حوثی‌ها از پیشروی اخیرشان در یمن، طرف‌هایی که در داخل یمن از حوثی‌ها حمایت می‌کنند، جایگاه نیروهای وفادار به عبدالرب منصور هادی رئیس جمهوری یمن و آینده او سوال‌هایی است که اکنون درباره اوضاع یمن مطرح است. در این راستا ایلیا جزایری با احمد از زرقه، خبرنگار سیاسی یمنی مقیم صنعا، گفتگو کرده و از او پرسیده آیا حوثی‌ها در پی کنترل تمام کشور هستند. احمد از زرقه:
به طور حد شبه نظامیان حوثی میخواهند همه سرزمین‌های یمن را تصرف کرده و تحت کنترل بگیرند. آنها میخواهند بر خاک یمن حکومت کنند، بقیه را در مقابل عمل انجام شده قرار دهند و تمام طرف‌های رقیب را حذف کنند. این شاید بخشی از روند اجرای طرح خارجی باشد که با اهداف ایران در منطقه ارتباط دارد.
در داخل یمن چه کسانی از حوثی‌ها حمایت می‌کنند؟ این توان نظامی که باعث این پیشروی سریع شده را از کجا به دست آوردند؟
به طور حتم این تنها حوثی ها نیستند که بر روی زمین در یمن حرکت میکنند، بلکه نیروهای علی عبدالله صالح رئیس جمهوری سابق و فرزندانش که از نیروهای گارد ریاست جمهوری، نیروهای ویژه امنیتی و شبه نظامیان برخی قبایل در شمال و جنوب تشکیل شدند، آنها را همراهی میکنند. بنابراین در این تحرک صالح با حوثی ها همکاری و هماهنگی می کنند و این مسئله جدیدی نیست، بلکه چندین بار در این باره از زمان درگیری ها دماج، حاشد و عمران و پس از آن در دیگر استان های شمالی از آن سخن رانده شد. آنچه امروز پیش آمد این است که نیروهای گارد ریاست جمهوری که در بسیاری از استانهای یمن حضور دارند و در حقیقت نیروهای ضربت ارتش یمن هستند، حرکت کردند و کنترل پایگاه‌های اصلی در استانهای جنوبی را در دست گرفتند. به دروازه‌های شهر رسیدند و تلاش می‌کنند از چند محور وارد شهر شوند.
در اینجا جایگاه نیروهای هوادار عبدالرب منصور هادی کجاست؟ آیا توان ایستادگی در برابر طرف مقابل را ندارند؟
آقای هادی در 3 سالی که رئیس جمهور بود نتوانست ارتشی تابع خود و دولت بسازد. او همواره از ناتوانی خود در تغییر فرماندهان نظامی شکایت میکرد. اکنون ارتشی به نام ارتش عبدالرب و منصور هادی وجود ندارد. آقای هادی در تضعیف بخشی از ارتش که تابع او بود نقش ایفا کرد، آن هم با برکناری علی محسن الحمر که این بخش را فرماندهی میکرد. این اقدام بخشی از ارتش را که در برابر بخش تحت فرماندهی پسر رئیس جمهوری سابق قرار داشت تضعیف کرد. آقای هادی نه تنها نتوانست سازمان نظامی را بازسازی کند، بلکه تصمیم‌های نظامی او در بازگشت نیروهای هوادار صالح و حوثی‌ها به پادگان‌ها سهیم بود. آنها حتی به مناطقی رسیدند که پیش از سال 2013، یعنی 2 سال پیش، تابعشان نبود.
آیا هیچ گونه اطلاعاتی از محل حضور عبدالرب منصور هادی دارید؟ از یمن خارج شده یا همچنان در کشور است؟
اکنون دانستن محور حضور آقای هادی دیگر برای یمنی ها مهم نیست، اما به احتمال زیاد او اگر تا کنون از یمن خارج نشده باشد، طرف ظرف چند ساعت دیگر خارج می شود. به ویژه اینکه عدن تحمل خشونت ندارد و آقای هادی می داند روزی که صنعا به دست حوثی ها افتاد، او سرنگون شد. از این رو حضورش در عدن بسیار خطرناک است، به ویژه اینکه او در محیطی حامی خود حضور ندارد، بلکه در جنوب یمن نیز تنش وجود دارد و خود او بخشی از این تنش بود. من گمان نمی کنم آقای هادی مدت زمانی طولانی در عدن باقی بماند.
احمد از زرقه خبرنگار یمنی به پرسش‌های ایلیا جزایری از رادیو فردا پاسخ می‌داد.